الله لقد استمسك بالعربة الوثقى على بشر الله السميع العليم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب بازم بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 54 شما کتابتون با همین صفحهش ببینید منطبق یکیه صفحه 54 فرق میکنه خب ابتدای شرح دیگه حالا ابتدای شرح و چون رسالهش عیون مسائل نفس را مختصر و وجیز و مفید و عزیز یافت عیون مسائل نفس که اون فشرده مباحثه می فرما چون مختصر و وجیز وجیز چیزی که به ایجاز گفته شده باشه خیلی فشرده باشه و مفید و عزیز عزیز چند معنا داره هم به معنی نفوذناپذیر هم به معنای کمیاب چیزی که کمیاب باشه بهش میگن عزیز هم به معنای دست نیافتنی میفرماد عیون مسائل را چون مختصر و وجیز و مفید و عزیز یافت بران شد تا به قدر وسع و طاقت به شرح آن همت گمارد در حالی که دست نیازش به سوی خداوند جل شأنه بلند بود که انسان همیشه باید فقیر و گدای آستان حضرت حق باشه که از اون ور دریافت کنه چون همه علوم از اون ور افاضه میشن حتی علوم تجربی پس خدایش علت کلمته که بلند است کلمه او توفیقش عنایت فرمود و اوست ولی توفیق در مورد توفیق جناب ابن عربی کتابی دارن به نام مواقع و نجوم که در اونجا در باب توفیق داد سخن رو دادن بیشترین مباحث رو در باب توفیق در مواقع و نجوم جناب ابن عربی آوردن که باید توفیق الهی یار بشه تا انسان بتونه به چیزی نائل بشه که او ولی و توفیق است صاحب توفیقه اکنون این شرح که به سرح العیون فی شرح العیون موسوم گشت به همراه اصل رساله عیون مسائل النفس در پیش روی خواننده گرامی است و این کتاب صحیفه است از صحف اعمال نگارنده این کتاب صحیفه است از صحف اعمال نگارنده اولا هر کدوم از ما یک کتاب وجودی داریم صحیفه وجودی داریم که روز قیامت صحیفه ما رو به دستمون میدن کتابمون رو میگن ببین در طول عمرت در این کتاب چه نوشته ای اون چی گفتی چه در خلوتت چه در جلوتت اون کارهایی که کردی زیبا زشت تمام اینها نوشته شده در این صحیفه که روایات فراوانی در این زمینه داریم و این بحث رو هم خواهیم داشت که اصلا اصل اون صحیفه چیه در کجا ثبت میشه چجوری ثبت میشه اما اینو بدونیم که یه روز پرونده عملمونو به دستمون میدن و کسی تو اون پرونده ننوشته مگر خودمون تقصیر هیچ کسی انسان نمیتونه بندازه که فلانی اینجوری کرد تو خودت این کتاب خودتو نوشته ای چی تو پروندت نوشتی و تا الان چه نوشته ایم تو پروندمون. اگر کتابمونو به دستمون بدن، آیا حاضریمون کتاب بدیم دست دیگران بخونن؟ آقا جان می فرماد این کتاب یکی از صحیفه ای از صحف اعمال نگارنده است، یعنی یکی از صحف آقا جانه که وقتی داری این کتاب میخونی در اصل داری ایشونو میخونی، چون ان آثارنا تدل علینا، آثار ما دلالت میکنن بر ما. انسان وقتی کتاب کسی رو میخونه در اصل داره اون شخص رو مطالعه میکنه، همون جوری که ما وقتی قرآن رو میخونیم داریم خاتم انبیا رو مطالعه میکنیم. خب حالا باید ببینیم تو این صفحه، تو این کتاب از وجود آقا جان چی نوشته شده، چه حقایقی هست، چه معارفی هست. فیقول ها مؤقر و کتابیه، روز قیامت وقتی پرونده عملو به دستش میدن اون کسی که اعمال خوبی داره میگه آی مردم بیایید کتاب منو بخونید. آقا جان هم اینجا این آیه رو آوردن که مردم بیایید این کتاب من رو بخونید، ببینید من چه اثر وجودی دارم، از کمالات من بهره مند بشید. همون جوری که ارواح در عوالم برتر از وجود هم بهره مند میشن، که اونا حالا بحثشو اگر شد بعدها مطرح میکنیم. یکی از مصادیقش همینه که بیایید کتاب من رو بخونید. اون طرف وقتی پرونده رو میگیره اگر خوب نوشته باشه میتونه به دیگران بگه بیایید کتاب من رو بخونید، اگر بد نوشته باشه میخواد از دیگران پنهان کنه. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد، پس برای خداوند است حمد. حالا این فلله الحمد با الحمدلله چه فرق میکنه؟ اینجا میگیم فلله الحمد، یه موقع میگیم الحمدلله، آیا با هم تفاوتی دارن؟ برای خداست حمد. حمد چیه؟ حمد از آن خداوندی است که رب السماوات، پروردگار آسمان هاست، و رب الارض، و پروردگار زمین است. رب العالمین دیگه نگه و رب العالمین. فرمود رب العالمین است. ربوبیت آسمان با ربوبیت زمین متفاوته، چون می فرمود رب السماوات و رب الارض، اما رب العالمین رو دیگه واو نیاورد، که رب العالمین شأنی داره ورای همه اینها، که این بحثش باید مبسوط مطرح بشه. و له الکبریاء فی السماوات و الارض، همون جوری که حمد برای اوست، کبریا هم برای اوست در آسمان و زمین. کبریا چیه؟ که میگیم کبریا برای خداست. کبریا به معنای بزرگیه، اما بزرگی چیست که از آن خداست؟ بزرگی مفهوم ذهنیه، بزرگی مفهوم ذهنیه، تو ذهن ماست و یک امر نسبیه، یه چیزی به نسبت به یه چیز بزرگه، نسبت به یه چیز کوچیکه. اما مطلق کبریایی بزرگی از آن خداست در آسمان و زمین. اصلا کبریا چی هست که از آن خداست؟ و هو العزیز الحکیم، و او عزیز و حکیم است. عزیز گفتیم یکی یعنی نفوذ ناپذیر، یکی دست نیافتنی، و یکی نادر، کم، تک باشه. چیزی که تک باشه میگن عزیز، دست نیافتنی باشه میگن عزیز، نفوذ ناپذیر، غالبی که مغلوب نمیشه بهش میگن عزیز. عزیزی است که حکیم است. تمام این ربوبیت آسمان و زمین از اون ذرات اتم گرفته تا تمام کهکشان‌ها رو حکمت و علم میچرخه، رو عدل میچرخه، یک میکرون اعوجاج درش نیست، تماما رو حکمتیه که همراه عزته. این آیه رو که اینجا مطرح شده بی دلیل نیست. این خودش یک دستور العمله. آخر سوره جاسیه فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، که فرمودن دائما فیض نازل میشه به طرف کسی که این ذکر رو، این آیه رو ذکر قرار بده، با خودش تکرار کنه، پیوسته فیض برش نازل میشه. حالا چه ارتباطی داره با کتاب، با این کتاب و فهم این کتاب و حقایقی که در این کتاب میاد چه ارتباطی داره؟ آسمان و زمین وجود خودمون رو انشاءالله میشناسیم، چون حمد الهی باعث شناخت آیات میشه. بدان کسی که خیش را در سفاهت نگه دارد بیخردی، ظالمترین و جفاکارترین مردم است به خیشتن. دیگه ظالمتر از این وجود نداره. کسی که خودشو در سفاهت و بیخردی نگه میداره، دنبال شناخت خودش نمیره که من کیستم، کجاییم، برای چی اینجام، این ظالمترین شخص به خودشه. انسان هر کاری میکنه در حق خودش میکنه، حتی ظلم به دیگران میکنه داره در حق خودش میکنه، الان نمیفهمه. اگر انسان میخواد از ظلوم بودن، جهول بودن بیرون بیاد، باید دنبال شناخت خودش بیفته که من کیستم، من کیم. چون وقتی ما خودمونو نشناسیم چجور دیگری رو بشناسیم؟ اگه از مردم بپرسید من کیم، بگی تو کی، میگه اسمم فلانه، بگیم نه اسمتو نمیگیم، خودت کی هستی، میگه یعنی چی من کی هستم، خب من منم. وقتی طرف میگه من منم یعنی نمیدونه کیه، وقتی طرف میگه من منم یعنی گم کرده خودشو، و چون فکر میکنه که من منم، هرچی من میخواد انجام میده، فکر میکنه من منم، بعد هرچی من میخوام انجام میدم، تمام بدبختی از همین جا شروع میشه. احیای نفوس از مرگ و نیستی جهل و بیدار نمودن آنها از خواب غفلت و بیخبری و خارج کردنشان از ظلمات به نور از شؤون سفرای الهی و پیروان آنان است. سفرای الهی انبیا، رسول، اوصیا، پیروان اونها، کارشون اینه که مردم رو از ظلمات به نور بکشن. به کدام نور؟ نور خورشید؟ نه، از مرگ اونها رو زنده کنن. از کدام مرگ؟ کدام زندگی؟ میگه ما زنده نیستیم. خداوند علت کلمته میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید، استجابت کنید خدا و رسول را هنگامی که میخوانند شما را، که زنده گردانند شما را. مگه ما زنده نیستیم؟ حتما نیستیم. زندگی، حیات، یه حیات حیوانیه. اگر حیات رو تعریف کنیم، در مورد حیات و زندگی چی میگیم؟ ما به چه موجودی میگیم زنده؟ آیا به یه سنگ میتونیم بگیم زنده؟ نه، سنگ زنده نیست. چه موجودی زنده است؟ موجودی که حرکت میکنه، درسته؟ موجودی که حرکت میکنه زنده است. پس رودخونم زنده است؟ رودخونم داره حرکت میکنه، ابرم داره حرکت میکنه، اینا زندن؟ به چه موجودی میتونیم بگیم زنده؟ موجودی که علم دارد و قدرت. زندگی اصلا یعنی علم و قدرت، حیات یعنی علم و قدرت. یه حیاتی هست، حیوانات هم دارن، میخورن مثل ما که میخوریم، میآشامن مثل ما که میآشامیم، میخوابن مثل ما که میخوابیم، ازدواج میکنن، جفیابی میکنن مثل ما، تولید مثل میکنن مثل ما. پس ما به عنوان انسان چه فرقی داریم با اونها؟ لباس تنمون میکنیم. خب شما وقتی یه ذره میشیم حیوان باهوشتر. یه حیاتی هست غیر از این حیات حیوانی، یعنی غیر از این خوردن و خوابیدن و نکاح کردن، یه حیات دیگه‌ای هست، یه علم و قدرت دیگه‌ای باید انسان پیدا کنه که بشه انسان، حیات انسانی. خدا و رسول میخوانن ما را که زنده کنن ما را، یعنی اون حیات الهی رو بهمون بدن، علم و قدرت الهی رو بهمون بدن. میخوانن شما را که زنده کنن. پس اون کسانی که استجابت خدا و رسول نکردن مردگانن. از نظر قرآن کافر مرده است، چون علم و قدرت الهی نداره. و حضرت وصی امام علی ابن ابی طالب آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین را وصف فرمود که آنان حیات و زندگی علم و مرگ و نیستی جهلند. هم حیات العلم، اهل بیت زندگی علمند، یعنی به علم حیات میدن. نه تنها خودشون زندن، اونا کسانی هن که به علم حیات میبخشن و مرگ را نیست میکنن، جهل را میمیرانند. چون به واسطه اونهاست که حیات، علم، و اون حیات معنوی به انسانها سرایت میکنه، واصل میشه. و علم حیات ارواح هست، همانطور که آب حیات اشباح هست. همون جوری که آب یه جایی هست، توی باغ درخت ها سبز میشن، گیاهان رشد میکنن، حشرات، حیوانات. وقتی آب نباشه میشه لم یزرع. علم هم همین جوره، وقتی علم میاد انسان حیات پیدا میکنه، جامعه حیات پیدا میکنه. اون کسی که عاری از علمه، عاری از حیاته، میته، مرده است اصلا. آیات و روایات در این مرصد اسنا و مقصد اعلا، مقصد بلند، به ترتیب و نظم خاصی در جوامع روایی و صحف علمی بیش از آن است که به شما راید که علم انسانو حیات میبخشه. علم مثل نوریه که به انسان بینش میده، چشم میشه برای انسان. چجوری؟ شما فکر کنید مریض شدید، شما رو میبرن توی داروخونه، میگن هر دارویی که بخواید اینجا هست. ولی شما وقتی علم ندارید به داروها، به نوشته ها، هرچی نگاه میکنید نمیدونید چی کار باید کنید، کدومو بردارم استفاده کنم. مثل آدمی میمونه که کوره، نمیبینه، با کور هیچ فرقی نمیکنه. اما اون کسی که علم داره میبینه، میگه این قرص، این آمپول باید استفاده بشه. پس میبینیم علم به ما بینش میده، بینایی میده، چیزی میبینیم که دیگران نمیبینن. انسان وقتی حیات پیدا میکنه، علم پیدا میکنه، میبیند چیزی که دیگران نمیبینند، میفهمد چیزی که دیگران نمیفهمند، و بعد تعجب میکنه، میگه اینا به چی دل خوشن، اینا چرا اینجوری دل خوشن به یه ماشین و به یه خونه و به یه زندگی. وقتی چشمش باز میشه اینا چقدر احمقن، اینا چقدر سفیهن، چقدر بیخردن. اون کسی که چشمش باز میشه حیات پیدا میکنه. عالم اگر قدر علم بداند، از طور الهیش خارج نشده، از زی روحانیش بیرون نرود، اهل علم قدر علمو بدونه، یعنی به وسیله علم دنبال شکار دنیا نره، چون خیلی گرفتار این میشن. علم به دست میارن که دنیا کسب کنن، پول، آبرو، مقام، پست. اگه از طور الهیش خارج نشه، از زی روحانی خودش بیرون نره، پس او در راه عیسای روح، در راه عیسای روح الله است. عالمی که قدر علم خودشو میدونه میشه عیسوی مشرب، در مسیر حضرت عیسی. چجوری؟ چی میکنه؟ یعنی در حقیقت مشهد و مشربش عیسوی است، چرا که عمل صالحش احیای مردگان است به اذن الله تعالی. همون جوری که حضرت عیسی مرده زنده می کرد، این عالم هم مرده زنده می کنه. میگه هر مرده دل که یابیم، آریم در خرابات، جامی دهیش مش از می، احیا کنیم احیا. حضرت عیسی مرده زنده می کرد. خیلی مهمه، اما مهمتر از اون اینه که انسانها رو از مرگ جهل انسان حیات بده. این مهمتره. چرا؟ مرده‌ای که زنده میشه نهایتش 20 سال 30 سال زندگی میکنه دوباره میمیره. تمام مرده‌هایی که حضرت عیسی زنده کرد دوباره مردن، چون اینجا اصلا اسم الممیت حکومت میکنه. 20 سال دیگه زندگی میکنه دوباره میمیره. اما اون کسی که از موت جهل زنده میشه تا ابد زنده است، تا ابد زنده است. پس احیای نفوس از موت جهل خیلی بالاتر از زنده کردن جسم یک نفره. شخصی اومد پیش امام سجاد، گفت آقا یه مشکلی من دارم، یه آقایی هست قاتل پدر منه، پدر من رو کشته، حالا دعوایی بوده چی بوده کشته شده پدر من به دست این آقا. از طرفی این آقا یه حقی به گردن من داره، منتها حقش اونقدر زیاد نیست که از خون پدرم بگذرم. امام فرمود چه حقی داره؟ گفت این منو با توحید و ولایت و دین آشنا کرده. مسلمون بودم اما مسلمونای در پیتی، یه کله ملقی میزدم به اسم نماز و فکر میکردم دیگه الان تمام اسلام همینه. اما این آقا منو با حقیقت توحید و ولایت و اینو آشنا کرده. امام سجاد فرمود آیا این حق به خون پدر تو وفا نمی کند؟ این حق به خون جمیع اهل زمین غیر از انبیا و اولیا، به خون جمیع اهل زمین وفا می کند. چه حقیه که زنده کرده تو رو، حیات بخشیده به تو، اونم حیات الهی. عالم اگر عالم باشه در راه حضرت عیسی است، مردگان رو زنده میکنه. خوشم میآید نقل کلام شیخ اکبر در فصل عیسوی از کتاب فصوص الحکم و نیز سخن علامه قیصری در شرحش. شیخ میگوید و اما احیای معنوی، احیای معنوی در مقابل احیای جسمانیه، به علم است. پس این حیات الهیه ذاتیه علیه نوریه است. این حیات، حیات معنوی، حیاتی است الهیه ذاتیه علیه نوریه، که حالا اینا رو توضیح میده علامه قیصری که خداوند درباره اش گوید او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. آیا آن کسی که مرده بود فاحییناه، پس ما زنده کردیم او را، و جعلنا له نورا و برای او نوری قرار دادیم، یمشی بهی فی الناس، که به واسطه آن در مردم رفت آمد می کند. یعنی چی در مردم رفته آمد می کند به واسطه اون نور؟ باز اینجا توضیح میده یمشی بهی فناس یعنی چی؟ بنابراین هر کس که نفس مرده را به حیات علمیه در مسئله خاص که متعلق به علم الله باشد حیات بخشد، علومی که متعلق به علوم الهی باشه، خیلی ابواب معارف الهی زیادن. اگر کسی رو انسان از اون علوم الهی بهش بده که اون حیات پیدا کنه، مثل اون آبی که پای درخت میریزی جوونه میزنه، او را زنده کرده است و آن حیات برای او نوری خواهد بود که به واسطه اش در میان مردم، یعنی در میان اشکال و اشباحش در صورت راه برود، یعنی در میان همشکلان خودش به ظاهر اینو همشکلن، این در باطن حیات داره ولی اونا ندارن. پس یمشی بهی فناس یه معناش اینه که در بین همشکلانش راه میره، یه معناش. قیصری در شهر گوید حیات حاصل از علم را، حیاتی که به وسیله علم حاصل میشه، حیات الهیه ذاتیه گفت، زیرا حقیقت علم عین ذات است. یه بحث مفصلی میطلبه، فقط اشاره میکنیم رد میشیم در مورد علم الهی که آیا علم زائد بر ذاته یا عین ذاته. اهل معرفت میگن علم عین ذاته، علم عین ذاته، یعنی در اون مرتبه ذات چه شما بگید ذات چه بگید علم. مانند حقیقت حیات که آن نیست چنین است، در اون مرتبه حیات، علم، ذات همه یک حقیقتن. حیات یه چیزی نیست علم یه چیز دیگه‌ای باشه، حیات یه چیزی نیست ذات یه چیز دیگه‌ای باشه، چرا که خیلی از متکلمین عامه به اشتباه رفتن، سر از ناکجا آباد در آوردن. پس علم و حیات در مرتبه احدیت شیء واحدن، یه چیزن، و از آنجا که علم اشرف صفات الهی است، شریفترین صفت الهی علمه، وسیعترین حیطه از آن علمه، چیزی نیست که از تحت علم خارج باشه. حتی خداوند به ذات خودش هم علم داره، زیرا به واسطه وی، یعنی علم، حقایق الهیه و کونیه ظهور میابند. حقایق الهی، صفات الهی، حقایق کونیه موجودات عالم مادی، آن را به علو وصف نمود، فرمود حیات الهیه ذاتیه علیه، علیه از علو و برتری میاد. و از آن حیث که علم اشیا را ظاهر می سازد، آن را به نوریت وصف کرد. ما به وسیله نور اشیا رو می بینیم، همون جوری که به وسیله علم میتونیم حقایق رو تشخیص بدیم. پس فرمود نوریه است، چه نور خود ظاهر است و مظهر غیر. نور چیزیه که خودش ظاهر باشه دیگری رو هم ظاهر کنه، و وصفش حیات را به صفات کمالیه اشاره می باشد بر این که حیات علمیه شریفتر است از حیات حسیه. صحبت احیا کردن، زنده کردن. آیا کسی جسم کسی رو زنده کنه بالاتره یا این که حیات الهی بهش بده؟ می فرماد حیات علمیه شریفتر است از حیات حسیه، چون گفتیم حیات حسیه دوباره از بین میره، اما اون حیات علمیه تا ابد باقی است، چرا که حیات علمیه حیات روح است و حیات حسی، حیات جسد، و معلوم است که روح شریف تر است از جسد، بنابراین حیاتش نیز باید شریف تر باشد. لیکن وقوع حیات حسی در نفوس شدیدتر از علمی است. اما کسی که میاد یه مرده رو زنده میکنه، برای مردم این شدیدتر از کسی که علم میده به شخصی و جان او رو زنده میکنه. علمم فقط الفاظ دو دو تا چهار تا نیست ها، اون حقیقت علم رو افاضه کنه در قلبش. ولا خیلی الفاظ خوب بلدن، فلسفه، عرفان، حدیث، تفسیر، اما جانش مرده از خودش، یک کتاب خونه شده، الفاظ بلده، صورتهای بی جانن، تو زندگیش اصلا پیاده نیست اینها، فقط یه صور ذهنی، الفاظی تو ذهن خودش جمع کرده. می فرماد حیات حسی برای مردم شدیدتره تا اون حیات علمی که جان کسی رو زنده کنه، چرا که آن مترتب است بر قدرت تامه‌ای که آن نیز از خصائص الهیه می باشد. چرا که اون کسی که میخواد زنده کنه جسم یک نفر رو، باید یه خصیصه ای از جانب حق داشته باشه که از خصائص الهیه، چون از صفت خداونده محیی احیا کننده، و از این رو دارای وجودی عزیزتر و وقعی عظیمتر است. به خاطر اینه که مردم بیشتر اهمیت میدن بهش، در حالی که اون حیات علمی بالاتره، حیات علمی بالاتره، اما این حیات حسی در نزد مردم شدیدتره، شدت بیشتری داره. و از آنجا که علم را مراتبی می باشد و اعظم آن علم به خداوند و اسما و صفات اوست، آن را به ذکر مخصوص گردانید، یعنی یاد کرد، گفت علوم الهی، بالاترین علم، علم به حق تعالی است. چون شما میدونید یکی از شرافت های علم به خاطر شرافت موضوعشه، موضوع علم. کسی که در مورد موش داره تحقیق میکنه، موضوع علمش چیه؟ موشه. حالا این موش چقدر ارزش داره خودش که تحقیق در مورد او ارزش داشته باشه؟ ولی یه کسی میاد در مورد انسان تحقیق میکنه، خب انسان موضوعش بالاتر از موشه، پس علم این بالاتر از علم اونه. حالا بزرگترین موضوعی که میشه در موردش تحقیق کرد چیه؟ خداوند. چون موجودی بزرگتر از خدا نداریم، موضوعی بزرگتر از خدا نداریم. اگرچه هر کدام را به حسب خود حیاتیست مناسب، همه مراتب علوم حیاتی دارن، منتها بسته به اون مراتب موضوعشونه. و خداوند اولیاء کمل خیش را، اولیاء کمل یعنی اون اولیایی که به حد کمال در ولایت رسیده اند، نصیبی تام از حیات علمی عنایت فرمود تا از آن بر نفوس مستعد مؤمن افاضه نموده، آنان را به نور الهی حیات بخشند. اولیاء تام الهی چون واسطه فیضن، یک موقع با یک نگاه علم میدن به طرف، یا دری رو از علم به روی او باز میکنن با یک نگاه، با یک برخورد، با یک جلسه. روایات هم داریم تو این زمینه که نگاه بعضی از اهل سعادت انسان رو سعادتمند میکنه، حتی چون معدن علمه، علم از وجودش تراوش میکنه. فرمود حیات علمیه عنایت فرموده تا از آن بر نفوس مستعد مؤمن افاضه نموده، آنان را به نور الهی حیات بخشند. خدا رو در وجود اینا زنده میکنه، منتها اون شخص هم باید استعدادشو داشته باشه، آمادگی داشته باشه. ویلا ابو جهل هم رسول الله رو میدید، ابو بکر و عمر هم رسول الله رو میدیدن. آن که را روی به بهبود نداشت، دیدن روی نبی سود نداشت. آن که را روی به بهبود نداشت، دیدن روی نبی سود نداشت. که در میان مردمان به واسطه اش راه روند، به واسطه اون نور که پیدا کرده در میان مردمان راه میرن. چنان که فرمود اومن کان میتن، آیا آن کسی که مرده بود، یعنی مردگان به موت جهل، و نیز فرمود فاحیینا، یعنی زندگان به حیات علمیه، و جعلنا له نورن، که همان علم است، و همچنین فرمود یمشی بهی فی الناس، مشی راه می رود به واسطه اون نور در مردم. پس به واسطه آن نور به آنچه که در بواطن مردم است از استعدادات و خواطر و نیات پی می برد، و نیز به آنچه که در ظواهرشان است از افعال و اعمال مخفیه. یمشی بهی فناس یعنی میگه در درون مردم راه میره. اون کسی که به اون حیات الهی رسیده نیات مردم رو میفهمه، خطورات ذهنیشون رو میفهمه. اعمالی که در پنهانی انجام میدن میفهمه. یه موقع به روی طرف میارن که ببینن رو به اصلاح داره، یه موقع مثلا رو به روش نمیارن. و خیلی از اینها به ظهور رسیده از اولیاء خدا، و کتابهایی که در مورد اولیاء الهی پره از این مطلبی که اولیاء به نیات طرف، به باطنش، به خطورات ذهنیش. یمشی بهی فناس، به وسیله اون نور راه میره در درون مردم، استعداداتشونو میدونه، این چه استعدادی داره، به چه مقامی میتونه برسه، مشکلش چیه. به فرموده یک سالک راه رفته ای میگفت انسان پیش اولیاء خدا خودشو پشت پرده الفاظ نمیتونه قایم کنه. من فلانم، من بهمانم، فلانی اینجوری گفت، بهمانی اینجوری گفت، فکر کنه که با این حرفا میتونه خودشو مخفی کنه، چون اون ور پرده رو دارن میبینن، اون ور پرده رو نگاه میکنن. تو حالا این بر پرده رو هی نقاشی کن. آخه میگه آیت الله کشمیری رضوان خدا بر او باد بیمارستان بستری شده بود. اونای دکتر خیلی ادعا مؤمنی هم میکرده، آی دکتری هی به ایشون گیر میده که آقا شما چرا سیگار میکشید؟ شون میگه خب حالا دیگه میکشیم مثلا. یکی دو بار گیر میده، یه بار برمیگرده میگه آقا امام زمان راضی شما این کارو میکنید. ایشون هم پرده پوشی میکرده آقای کشمیری. بعد یه مرتبه میگه که آقای دکتر شما این خانم پرستار رو زیر نظر داری، چند بارم بهش مراجعه کردی، ایشون به شما راه نداده. پرده رو براش میزنه کنار، میریزه رو دایره. یعنی پیش ما تقدس بازی مقدس بازی در نیار، ما همه کارتو میدونیم تو چی کاره ای. اگه پرده پوشی میکنیم حرف نمیزنیم. رسول خدا همه اصحابشو میدونست چی کارن، اما بنا نبود اظهار کنه، مگر یه جایی که ناچارن یه چیزی میگن، یا برای هدایت شخصی میگن تو فلان جا رفتی، چرا رفتی، چرا این کارو کردی. اونم برای کسی که گوش کنه به حرف بخواد آدم بشه، ولو کسی کار نداشته باشن خیلی هم ازش دست میزنن براش. خب پس فرمود یمشی بهی فناس، در مردم راه میرود خطوراتشونو، نیاتشونو، اعمالشونو، استعداداتشونو، همه چی رو میدونه. و آنجا که گفت میان اشکالش در صورت، مراد از شکل آن چیزی است که دارای تشکل میباشد که همان بدن است. یعنی این نور در میان بدن مردم سریان مییابد و آنچه را از نفوس و لوازم و استعدادهایشان به ادراک آورند که اطلاع بر آنها جز برای کاملانی که خدا بخواهد امکان ندارد. جز برای کاملان امکان نداره که بفهمن که اینها به وسیله این نور میتونن سریان پیدا کنن. این شخصی رو آورده بودن پیش یکی از بزرگان، ظاهراً حافظ قرآن بوده، میارن پیش این عالم بزرگ که آقا ایشون حافظ قرآنه. میگه اه شما حافظ قرآنید؟ میگه بله آقا من حافظ قرآنم. میگه خب بخون ببینم، جلن یه جایی رو بخون ببینم. میگه کجا رو بخونم، شما بگید من بخونم. میگه هر جایی که بلدی بخون. میگه شما بگید بخونم. میگه فلان سوره رو بخون ببینم. فکر میکنه میگه آقا الان یادم نمیاد. میگه خب فلان سوره رو بخون. فکر میکنه میگه آقا به خدا بلد حافظ، الان تو حافظم چرا ذهنم نمیاد. میگه حمد و سوره بلدی بخونی؟ میگه بله آقا. میگه بخون ببینم. فکر میکنه میگه آقا به خدا من حافظ قرآنم، ولی یادم نمیاد. بعد ایشون میگه بله شما حافظ قرآنی، ولی یه آیه‌ای در قرآن هست که وقتی خونده بشی میتونه حافظه یه طرف رو پاک کنه. من حافظه شما رو پاک کردم، فقط خواستم بهت بگم فکر نکنی قرآن فقط همین صورتیه که تو داری میبینی. چون حفظ کردی قرآن و فکر کردی همه قرآن و بلدی، خیلی چیزهای دیگه تو قرآن هست که تو نمیدونی. یعنی یک چشمه نشون میدن به طرف، گوشه رو نشونت دادیم. که از شاگردان آقا جان میفرمود یه بار پیش خودم فکر میکردم خب ما الان چقدر درس خونده ایم، کتاب نوشتیم، ببریم نشون بدیم با آقا جان، آقا جان بگه به به شاگردان ما به کجاها رسیدن. گفت تو دلم گذشت، تو فکرم گذشت. گفت کتابمو بردم نشون آقا جان بدم. گفت بله این کتابا رو بیاید نشون بدید، ما هم بگیم به 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 شاگردان ما به کجاها رسیدن. نفسم بند آمد. فکرت کجا میره؟ کجایی؟ به به چه چه من کنم؟ چی فکر کردی اصلا؟ فقط یه گوشه میاد که حواستو جمع کن. من بنا نیست تمام زندگی تو رو بیام 24 ساعت بهت بگم. حواست جمع کن بالا سرتن، چی فکر میکنی، چی نیت میکنی، درست حرکت کن. و ممکن است مراد هیئات و اوضاع بدن باشد که در صورت انسانی ظاهر است، زیرا اهل فراست به واسطه آنها به آنچه که در نفوس و قوای آن است پی میبرند و نیز به اعمال و افعال آنها. خب فرمود چی؟ و ممکن است مراد هیئات و اوضاع بدن باشد. آیه قرآن داره که ولا تعرفنهم فی لحن القول، اون داروخونه رو مثال زدیم، طرف میره تو داروخونه همه جا دارو هست، اما این چشمش نمیبینه چون سواد نداره، علم نداره، چشمش نمیبینه. اون کسی که علم داره میگه بابا اینها اینجا نوشته، این مال سرماخوردگی، این مال سرطان، این مال فلان، این مال بهمان. یک چیزایی هست تو لحن، لحن کلام، لحن حرف زدن. وقتی طرف حرف میزنه اون کسی که به اینجا رسیده از لحن این میفهمه این داره دروغ میگه، داره راست میگه، چقدرشو داره دروغ میگه، به چه نیتی داره حرف میزنه. و یا از حیات چهره ظاهریت به صورتش نگاه میکنه، میبینی که این چشمای این نشون میده که این خیلی انسان بیپرواییه، چشمش زیاد به نامحرم میفته، نگاه میکنه به چشم طرف میبینه، هزار نفر دیگه بیان نگاه کنن هیچی نمیبینن، مثل اون بیسوادهایی میمونن که برن تو داروخونه. اما اون کسی که به اینجا رسیده به چشم طرف نگاه میکنه میفهمه، به دهانش نگاه میکنه میفهمه، به دستش نگاه میکنه میفهمه. روایت داریم اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، از فراست مؤمن بترسید که او به نور الله نگاه میکنه. فراست، شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا سوال دارم. فرمود میخوای هم سوال تو بگم هم جواب تو؟ گفت بله آقا. فرمود سوالت این بود، جوابت هم اینه. گفت آقا شما از کجا فهمیدید؟ فرمود این فراسته. فراست که پیامبر میفرماد از فراست مؤمن برحذر باشید همینه. خیلی روایاتی داریم تو این زمینه. فرمود زیرا اهل فراست است، زیرا اهل فراست به واسطه آنها به آنچه که در نفوس و قوای آن است پی میبرند و نیز به اعمال و افعال آنها که چه کارایی کرده چه کارایی نکرده. گفت یکی از این شخصی نقل میکرد از این خانهای زمان طاغوت باقی مونده بودن خیلی سال پیش که فقط سیویلشون مونده بود از خان بودن، یه جلسه ای بوده، عده ای بودن، این آقا داشته اینو میبرده، یکی از اهل دلی هم اونجا بوده، اینم خیلی از این آدمایی بوده، پوز میداد از خودش تعریف میکرده من فلانم. این رفیقش میگه فلانی میریم اونجا از خود تعریف نکنی ها، اینجا با جای دیگه فرق میکنه. اینم حالیش نمیشه این چی میگه. خلاص دور هم که میشینن زبونش باز میشه، بله من فلان کارو کردم، من اینجوری بودم، هی میگه من فلان. من یه مرتبه اون آقا به زبون آمد گفت تو فلان جا نبودی فلان کارو کردی، هیچکی هم نبود. فلان جا چی؟ اون کارو کردی، تو خلوتت اونجوری بودی. میگه یکی یکی گفت این آب شد. رفیقش میگه بهت گفتم این هم منم منم نزن اینجا، اینجا جا منم زدن نیست. اگر پرده پوشی میکنن تو هم سکوت کن، حرف نزن. که اهل فراست به باطن نظر میکنن. خب نگارنده گوید آنچه که بیان کرد از این که حیات حسیه در نفوس دارای شدت وقوع بیشتری می باشند، اگرچه وجیهیست وجیه. حیات حسیه منظور اون زنده کردن جسمو میگه که ایشون فرمود شدت بیشتری داره، میگه وجیه وجیهه. لیکن محقق طوسی در شرحش بر اشارات شیخ قولی دارد مناسب تر. در آنجا که در شرح فصل چهارم از نمط نهم در مورد درباره معجزات قولیه و فعلیه گوید، معجزات قولیه آقا جان می‌فرماد احادیث، کلمات امامان ما خودشون معجزن، معجزه قولین، چون ما از هیچ کس دیگه این حرفا رو سراغ نداریم. پیامبر این همه صحابی داشته، یکیشون مثل امیرالمومنین از توحید گفته باشه، از معاد گفته باشه. این همه ابو حنیفه و شافعی و دیگران کدوم احادیث مثل امام صادق دارن، مطلب دارن؟ این کلمات معجزاتی که خودش نشون میده اینا امامن. به اینا میگن معجزات قولی. معجزات فعلی مثل اون عصا میندازه اژدها میشه، مرده زنده میکنه. خواجه نصیر در مورد معجزات قولی و فعلی میگوید خواص در برابر معجزات قولی مطیع ترند و عوام در برابر معجزات فعلیه. یعنی هرچی مطلب و حدیث بخونی به چشمش نمیاد، اما مثلا کفشاش جفت بشه طرف قبول میکنن. عوام و ناس اینجوری هن، ولی خواص به اینا نگاه نمی کنن. میگن معارف الهی چی داری؟ معارف الهی چی داری؟ و بدین منوال است که عارف رومی در دفتر چهارم مثنوی سروده است پند فعلی خلق را جذابتر، کو رسد در جان هر با گوش و کر. پند فعلی با گفتار عوام و ناس پیش نمیرن، یه باید یه چیزی باشه چشمشون ببینه. خب که در مورد معجزات هم بحثایی داریم که انشاءالله بعدن عنوان میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. آقا در مورد زمان کلاس اگر زمانشو اون وقت تر بذارن برای بعضی از آقایین که